بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که ایام ماه رجب ایام غفران الهی باشه برامون. خدا مجموعه نواقص خلقی، خلقی، منطقی، فکری، قلبی اگر در ما هست به برکت این ماه شریف انشالله برطرف بشه و برای عبادت خدا و برای اطاعت خدا انشالله مهیا و آماده بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. عرض کنم خدمتون که ما در حال تدبر در سوره مبارکه نحل بودیم از ابتدای سال تحصیلی از مهر ماه. جلسات گذشته در مورد این سوره صحبت کردیم تا رسیدیم به حوالی آیات 106 سوره که آیه 106 ما جلسه گذشته یه اشاره‌ای بهش کردیم. از این آیه می‌خوایم شروع کنیم با هم دیگه گفتگوی امشب. و خیلی هم آیه و آیات مهمیه، خیلی آیات قابل توجهیه، یه ارتباطی با آیات قبلش داره. اجازه بدید اول در مورد این آیات صحبت بکنیم. نه فکر کنم چون میخوام برم پای تخته، اگه فقط ماژیک بود به من برسونین خوبه. اجازه بدید از آیات 106 با هم دیگه بخونیم، بعد که این آیاتو خوندیم و دستشو کامل کردیم برمیگردیم آیات قبلی، چون این آیات یه ارتباطی با آیات قبلی دارن، در مورد اون صحبت میکنیم. خیلی آیات مهمی هم هستن. از آیه 106 سوره نحل میخوام بخونم. حالا دوستانی که در محضر قرآن هستن میتونن آیاتو نگاه بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. آیه چی میگه؟ آیه میگه هر کس کفر بعد از ایمان داشته باشه یه الا داره، الاشو بذارین کنار اول، و شرح پیدا کنه صدرش برای کفر، پس مورد غضب خداست و عذاب خدا، عذاب عظیم خدا برای اوست. گزاره اصلی آیه اینه. اینایی که پای تخت الان نوشتم همون ارتباط این آیات به ایناست که فعلا پاکش میکنه. بحث تبدیل آیه رو فعلا پاک میکنم. اول این آیات رو بخونیم، بعد این آیات یه ارتباطی دارن به این موضوع تبدیل آیه که انشالله برسیم آخر این جلسه اینو جمع‌بندی میکنیم. خب گزاره اول آیه اینه، کفر بعد از ایمان، کفر بعد از ایمان که با شرح صدر در کفر همراه. شرح صدر در کفرم یعنی هی این کفر تو درون اون پیشرفت میکنه، هی پیشرفت میکنه. مثل که میگن اخلاق بد اخلاق بد میاره، اعتقاد بد اعتقاد بدتر میاره، فرد رو دچار چی میکنه؟ غضب الهی. غضب الهی به علاوه عذاب عظیم. این آره دستتم درد نکنه حسین آقا، ببخشید. خب بعد این ادامه پیدا میکنه. حالا من این ادامه هاشو بخونم بعد الاشو بخونم، چون الاش خیلی نکته مهمیه. ذالک به انهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چرا اینا کفر بعد از ایمان پیدا کردن؟ یه ریشه اینو میگه، میگه ریشش حب. ریشه این ماجرا چی بوده؟ حب دنیا، یعنی ترجیح دادن دنیا بر آخرت. این ریشه این ماجراست. چرا آدم ها در واقع در فرایند کفر قرار میگیرن؟ علتش اینه که ریشش برمیگرده به حب دنیا. حب دنیا باعث میشه. آدم وقتی دلبستگی به دنیا داره طبیعتاً توی کفر میره و هی هم پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه. لذا ان الله لا یهدی القوم الکافرین، هدایت نمیشه. یعنی اینجا اینو رسوند حسین آقا، آقای آقا محمد از این طرف بچه‌ها رسونده. در واقع عدم هدایت براشون اتفاق میفته، عدم هدایت. بعدم میفرماید که اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم الغافلون. ثمره این شرح صدر برای کفر اینه که مهر خوردن بر قلب و از دست دادن قوای ادراکی، یعنی دیگه دیدن و شنیدن و فهمیدن برای او سودی ندارد. این اتفاق میفته. اینو میگن توضیحی است بر این شرح صدر بر کفر. طرف شرح صدر در کفر پیدا میکنه، یعنی این خیلی ساخت. به این میگن ساختار زلالت. این که میگن عدم هدایت، به این میگن ساختار زلالت. زلالت اینطوری اتفاق میفته. آدم اول یه حب به دنیا داره، این حب به دنیاش باعث میشه که در یه موضوعی مطابق آنچه که باید عمل کنه عمل نکنه، مطابق عقل و فطرت و شرع عمل نکنه. بعد چی میشه؟ این منجر میشه قوای ادراکیش ضعیف بشه. وقتی من یه چیزی رو میدونم ولی به خلاف اون عمل میکنم، به مرور قوای ادراکیم ضعیف میشه. بعدن دیدن و شنیدن و فهمیدن فایدهش در من کم میشه. این که فایدهش در من کم میشه باعث میشه دنیا رو بیشتر ترجیح بدم. بعد این باعث میشه قوای ادراکی من ضعیفتر بشه. بعد یک دور باطلی به وجود میاد که من هی قوای ادراکیم ضعیفتر میشه. ضعیفتر شدن یعنی میبینم، میشنوم، میفهمم ولی فایده نداره. بعد این باعث میشه هی دنیا رو بیشتر ترجیح بدم. به این میگن شرح صدر در کفر. من هی تو کفر خدای نکرده پیشرفت میکنم، هی پیشرفت، یعنی حد یقف هم نداره دیگه. انقدر متاسفانه این شرح صدر در کفر پیشرفت میکنه تا آدمو نابود کنه. به این آدما میگن غافل. آیه میگه اولئک هم الغافلون. به اینا به یه اسم دیگه میگن غافل. غافل نه اینکه نمیداندا، نمیداند میشه جاهل، غافله. غافل یعنی میدونه ولی مورد توجه قرار نمیده، غفلت دیگه. حالا ما تو فارسی غفلتمون تو فارسی خیلی جدی نیست، کلمه غفلت به فراموشی و اینا میگیم، ولی در کلام خدا غفلت در مقابل نسیانه. نسیان یعنی فراموش کرد، غفلت یعنی میدونه آگاه، مورد توجه قرار نداد. لذا غفلت معادل هلاکته در قرآن. این میشه غفلت. چرخه غفلت اینجوری اتفاق میفته. اول یه میل به دنیاست، یه خطایی رو رقم میزنه، این خطا قوای ادراکی انسان رو ضعیف میکنه، این غلبه دنیا رو بیشتر میکنه. بعد این دور باطل شکل میگیره تا انسان رو فرو میبره در زلالت. این ساختار زلالته، این شکل فرایند شرح صدر برای کفره. لاجرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون، مثل همون لاجرم خودمونه. لاجرم در قیامت اینا خسران زدن. چرا؟ چون در محرومیت کاملا. اینا در قیامت نتیجهشون میشه چی؟ میشه خسران. اینا در قیامت خسران زدن. خب این جملات همه به همدیگه مرتبط بود، ولی یه الا داشت، ما الاشو نخوندیم. برگردم آیه اول، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرن. ما این الاشو نخوندیم، بقیه جمله رو خوندیم. جمله اصلش اینه. سلام علیکم آی دکتر، خوب هستین شما؟ کسی که کفر به ایمان داشته باشه، الا کسی که، یعنی یه بجز داره. این فرایند یه اینجوری باز کنین که این نمی نویسه، یه بجز داره. این هم نمی‌نویسه. در نتیجه با همون آبی باید بنویسی. الکی برای چی کلاس می‌ذاری رنگ عوض می‌کنی؟ همون بنویسی. بجز کسی که نسبت به کفر کراهت داشته باشد و قلبش مطمئن به ایمان الهی باشد. این الای آیه است. آیه اینجوریه، کفر بعد از ایمان، یعنی آدم مؤمن شه بعد کافر بشه، آخرش ختم میشه به این ماجرا، شرح صدر رو میره و هلاک میشه و خسران. اما یه حالت داره، یه حالت استثنا داره. حالت استثنا اونجاییه که یه نفر اظهار کفر بعد از ایمان بکنه در حالی که نسبت به اون کفر کراهت داره، قلبش هم مطمئنه به ایمانه. خب پس برای چی اظهار کفر بعد از ایمان کرده؟ میگن درخواه در شرایط تحت سختی، فشار، شکنجه اظهار کفر بعد از ایمان کرده، ولی تر فشار این اتفاق افتاده، قلبش اینو نمیگفته. اشاره است به چی؟ اشاره است به ماجرای جناب عمار، که این میگن از شأن نزولای این آیه است. حالا البته بعدن در روایات ظاهرا میتونه شأن نزولم نباشه، شأن نزول نیست، ولی وقتی جناب، چون اینجوری بود دیگه، جناب عمار و پدر و مادرش سمیه سلام الله علیها و در واقع یاسر، اینا تحت شکنجه بودن، ظاهرا بلال هم همینطور، یه 4-5 تا اینا رو گرفته بودن، به سختی شکنجه داشتن میدادن. به اینا میگفتن به رسول خدا دشنام بدین، اعلام براعت کنین، به بوتا هم خلاصه اظهار کنید که تابع اونایی تا شما رو رها کنین. تا حالا میگن سمیه و یاسر این کار نکردن، زیر همون شکنجه هم شهید شدن، شدن اولین شهدای در واقع اسلام. ولی جناب عمار ظاهرا اونجا تحت اون فشار اون دشنامو میده و اون اعلان براءت هم میکنه، اینا هم خوشحال میشن و ولش میکنن. بنده خدا وقتی هم این حالت درش اتفاق میفته خیلی پشیمون میشه. خب فشار دیگه، آدم انسان دیگه، تحت فشار بالاخره ممکنه یه ابرازی هم داشته باشه. نه اینکه لزومن این کار خوبیه یا جایزه، که حالا در مورد این میشه بعدن صحبت کرد، بالاخره تحت فشار دیگه بنده خدا، که میگن خودشو میرسونه به رسول خدا اشک ریزان و نالان و فغان و ای کاش مرده بودم و ای کاش زنده نبودم، و بعد رسول خدا میگن چی شده؟ بعد میگه که آره آقا اینطوری شد، شکنجه داشتن میکردن، منم زیر شکنجه دووم نیوردم دیگه، به شما حرف نامربوطی زدم، ای کاش بمیرم، ای کنم اینجوری شه. بعد رسول خدا خیلی تفقد میکنن از جناب عمار، بعد میگن این آیه اتفاقا در مورد توه. حالا این آیه نازل شده یا قبلا بوده ولی مصداق تطبیق داره، درصد میگن این آیه اتفاقا در مورد توه. اگر یه کسی کفر بعد از ایمان داشت، البته که اینجوری میشه که اینجا نوشته شده و در آیه گفته شده، مگر اینکه نه، چون حالا میگن رسول خدا ازش پرسیدن، گفتن اون موقعی که این حرفا رو زدی راضی بودی به این حرفا؟ گفت نه. گفتن مطمئن بودی به رسالت من و به توحید الهی؟ گفتش بله. گفتن خب این آیه در مورد توه، اگر کسی بالاخره تحت فشاری شکنجه ای همچین مسئله پیش اومد، خدا البته او را میبخشد، خدا البته او را میبخشد. خب این چیه؟ آهان، بله دیگه، بعدن بحث، یکی از آیاتی که دلالت داره به بحث تقیه همین آیه است. خب این کلیت آیه که قابل فهمه. من یه چند تا نکته میخوام بگم، این نکته ها از این آیه و از آیه بعدی و در ارتباط با آیه قبلی خیلی اهمیت داره. بله دیگه، بله، یعنی هم اون ارتداد شامل میشه، همین که یه نفر لفظاً بالاخره از دستش در فشار در بره، اینو گفتیم. یعنی چی در توضیح بده؟ مرتد چی؟ بله دیگه، اینجا اون ارتدادیه که حالت واقعا شناخته شده داره. درست میگم؟ اینجوری منظورتون؟ من واژه اونی که آهانه فطریه رو نمیگین دیگه، اون یکی رو میگید. بله، میگن که این من کفر بالله من بعد ایمانه ناظر به اون آدمیه که با یه شناختی، با یه معرفتی، به یه آگاهی بالاخره حداقل خودش در اسلام در بوده، ای بسا منافقه، بعد کفر بعد از این ایمان پیدا میکنه. درست گفتم؟ یه مرتد داریم که از بچگی مسلمون بوده، دوباره برگشته. یعنی این آیه ناظر به اونایی، حالا بیشتر ناظر به اونایی که اول ایمان آوردن بعد برگشتن، میگه بیشتر، میگه این که ناظر به کسیه که با یه حالا یا شناختی یا ارو نفاقی یه ایمانی آورده بعد از اون خارج شده، کمتر ناظر به اینه شاید افرادی که از بچگی مسلمون بودن. دیگه الان درست گفتن؟ خب من هر بار جملت رو میگم تو یه جوری بهم نگاه میکنی نمیفهم درست گفتم یا غلط گفتم. حالا چند تا نکته. یک، آیه اولا در نگاه اول یه جوازی داده. بر چی؟ بر این که آقا حالا اگر یه نفر تحت فشار، تحت شکنجه و سختی، با اینکه قلبش این چنین نیست، ناراحته، ولی یه ابراز کفری هم کرد، البته خداوند این رو بر انسان‌ها می‌بخشد. خب این خودش در نگاه اول بیانگر یه فضل و رحمت الهیه که البته خدا اینقدر فضل داره و اینقدر رحمت داره که در یه همچین مواقفی اگر از انسان هم چیزی سر بزنه مورد عفو و غفران قرار می‌گیره. این خود این وسعتی که قائل شدن و چی؟ قلب رو بر اون عمل ترجیح دادن. یعنی گفتن آقا اگرم ابراز کفر کردی قلبت چی میگه؟ میگه آقا قلبم خدا وکیلی کافر نبود. میگن باشه قلبت قبوله. خب این خیلی حرف مهمیه. یعنی هم این آیه تا همین تیکه که گفتیم بیانگر فضل و رحمت خداست، هم بیانگر اهمیت قلب بر عمل. اگر در یه شرایطی عملت نتونست مؤمنانه باشه، همین که قلبت مؤمنانه است، البته خدا اون قلب و مورد توجه قرار میده. این خودش خیلی نکته مهمیه. آفرین. به این راحتی خلاصه طرفو به قول شما بیرون نمیکنن، نمیگن حالا که اینجوری شد پس پاشو برو بیرون. اینطوری نیست. ان الله علیم بالذات الصدور آیات را. بله. اکثر عمل خوبه ولی یک سری روایات در مورد این آیه اومده که من فکر میکنم یه توجهی به نظرم بهش بکنیم لازم باشه. این روایات رو براتون بخونم. اینا رو حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل این آیه در تفسیر المیزان جمع‌آوری کردن. یه دو سه صفحه متنه ولی به نظرم بخونیم، چون علاوه بر این نکته یه نکته مهمی هست که با روایات ذیل این به نظرم واضح‌تر میشه. در دورالمنصور از ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت شده که چون رسول خدا خواست به مدینه مهاجرت کند، به اصحابش فرمود از دور من پراکنده شوید، هر کس توانایی دارد بماند آخر شب حرکت کند، هر کس ندارد همین اول شب به راه بیفتد، هر جا که به اطلاعتان رسید که من در آنجا منزل کردم به من ملحق شوید. اینجوری بود که اوج اون فشارا بود نزدیک به هجرت رسول خدا. پیامبر گفتن با همدیگه از مکه خارج نمیشیم، در گروه های جدا جدا خارج میشیم، بعدن که از مکه خارج شدید جای منو که پیدا کردین خودتون رو به من برسونید. قرار شد اینجوری اینا از مکه خارج شن و هجرت اتفاق بیفته. بعد میگن بلال، عمار و یک زنی از قریش و یه شخص دیگه که اینا مسلمون شدن موندن تا صبح بشه بیان بیرون، ولی تا صبح بشه از اونجایی که پیامبر رفته بود اینا دستشون خالی بود، این چهار تا رو اینا گرفتن. یعنی در واقع همون شبی که اینا فرداش بندگان خدا می‌خواستن مهاجرت هجرت کنن ریختن و این چهار تا رو گرفتن. ابو جهل در واقع اینا رو دستگیر کرد و اینا رو تحت، چون پیامبرم رفته بود، فکر کنید چه شرایط خب سنگینی، پیامبرم رفته بود دیگه، اینا هر چی دق و دلی داشتن که می‌خواستن پیامبر رو خب بکشن، پیامبر رفته بود، سر این چهار تا در آوردن. که میگن حتی اون خانومی که حالا اینجا نوشته شده تحت شکنجه بسیار وحشیانه ای قرار گرفت و بنده خدا به شدت تحت اون شکنجه در واقع شهید شد. تا حالا تو بعضی جاها گفتن این خانوم همون سمیه است، بعضی جاها گفتن نه سمیه قبلترشه، این بنده خدا یکی دیگه است. حالا دیگه اینجا نقلا خیلی پریشان متفاوته، ولی همه در مورد که یه خانومی هم بالاخره بوده که ابو جهل به شدت اونو شکنجه کرد و به طرز فجیعی بنده خدا زیر شکنجه از دنیا رفت، اینو در واقع نقلای مختلف گفتن. بعد دیگه بلال رو هم که یه زره آهنی به تنش کردن و روی خارها میکشیدنشو، عمار هم همینطور تحت سخت ترین شکنجه ها قرار گرفت. عمار بنده خدا انقدر در فشار قرار گرفت اون چیزی که اینا میخواستن و گفت، مشرکین هم خوشحال شدن ولش کردن. بعد عمار از اون حرفی که زده بود خیلی ناراحت بود تا بالاخره مکه رو ترک کرد و خودشو هر جوری بود به رسول خدا رسوند. به رسول خدا که رسید خلاصه ابراز کرد که آقا اینطوری شده و من همچین کاری رو کردم. بعد میگن پیامبر او رو مورد تفقد قرار دادن و گفتن این آیه در مورد اصلا ماجرای تو نازل شده، نگران نباش، خداوند این رو بخشید، اشکال نداره. این همون نقلیه که حالا هست، حالا به شکلای مختلف هم حضرت علامه فرمودن اومده دیگه، عبدالرزاق به یه سند دیگه این رو روایت کرده و بیحقی در کتاب دلائل از یه طریق دیگه اینو نقل کرده. خلاصه از نقلای مختلف این داستان توسط افراد مختلف روایت شده که وقتی خدمت رسول خدا رسید خیلی ناراحت بود و بعد رسول خدا ازش پرسیدن، گفتن اون موقعی که اینا رو گفتی میل داشتی بهشون؟ گفت نه من میل نداشتم. گفتن قلبت مطمئن بود به ایمان؟ گفت بله مطمئن بود. گفتن پس این آیه در مورد شماست. بله بله، این روایت های مستندی است که هم در مجمع البیان جناب مرحوم تبرسی نقل کرده، هم در المیزان حضرت علامه طباطبایی اینا رو نقل کردن، که باز دوباره به یه نقل دیگه است، باز حضرت علامه به اون نقل دیگه هم اینو آوردن. در بعضی از روایات هم افراد دیگه ای رو نقل کردن که اومده. حالا اینا رو از علامه میگن، بعد میگن در کافی یک روایت دیگه ای هست از امام صادق علیه السلام که در ضمن یه حدیث دیگه فرمودن و اما آنچه که از ایمان بر قلب فریضه شده، این روایت رو خوب گوش بدین، آنچه از ایمان بر قلب فریضه شده یعنی واجب است، عبارت است از اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسلیم به این که لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی. بر هر قلبی واجب اقرار کنه به توحید و به رسالت رسول خدا و اقرار به آنچه از ناحیه خدا آمده از انبیا و کتاب و غیره. این آن چیزیست که خدا بر قلب واجب کرده، پس اقرار و معرفت و عمل به وظیفه مسلمانی قلب است و این همان است که آیه الا و من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرن آن را بیان می کند. یعنی عمله، عمل به وظیفه مسلمانی این اقرار قلبی است. این روایت داشته باشین. بعد از علامه میگن در کافی به سند دیگه‌ای نقل شده که مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، مردم از علی علیه السلام روایت کردند که در منبر کوفه فرموده ای مردم به زودی شما را میخوانند که به من ناسزا بگویید. خوب گوش بدینا، اینو امام صادق دارن میگن. میگن یه نفر اومد پیش امام صادق گفت آقا ما از امیرالمومنین یه روایتی شنیدیم، شنیدیم امیرالمومنین بالای منبر در دوران خلافتش فرمود به زودی زمانی میرسد که از شما میخوان به من ناسزا بگین، شما هم بگویید. اگه تو شما رو تحت فشار قرار دادن که آقا به من ناسزا بگین، شما بگین. و از شما میخوان که از من تبری بجویید، ولی شما تبری مجویید. آیا این روایت صحیح هست؟ حضرت فرمودن چقدر دروغهایی که به علی علیه السلام میبندن زیاد شده است. آنگاه فرمود که امیرالمومنین این گونه گفته بود این جمله رو، که مردم به زودی شما را میخوانند که مرا ناسزا بگویید، شما هم بگویید. سپس میخوانند که از من بیزاری بجویید، انقدر بدانید که من بر آیین محمد بودم و حضرت نفرمود که از من بیزاری مجویید. اینو حضرت نگفته بود، این عبارت خودشون اضافه کرد. سپس آن شخص پرسید یعنی میفرمایید اگر بیزاری خواستند بیزاری نجوید ولو اینکه کشته شود؟ یعنی اگر گفتن آقا از علی بیزاری بجو، آقا ما بیزاری نجوییم تا اینکه کشته بشیم؟ فرمود به خدا سوگند چنین وظیفه‌ای نداره و چیزی بر اون نیست جز آن که بر عمار یاسر گذشت، که اهل مکه او را مجبور کردند به دشنام دادن به رسول خدا و او در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود چنین کرد. و رسول خدا به عمار فرمود ای عمار، اگر بار دیگر برگشتند تو هم برگرد و خدا در معذور بودن تو این آیه را فرستاده الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. بعد حضرت علامه میگن عیاشی در تفسیر خود این معنا رو از معمر ابن یحیی ابن سالم از ابی جعفر یعنی امام محمد باقر روایت کرده و این که رسول خدا فرمود اگر برگشتند تو هم برگرد، معنایی است که آن جناب از عمومیت آیه و استثنا نکردن شخص فرموده. از دلاله از همینجا میگن پس این آیه در مورد عمار نیست، آیه عامه. عمار یکی از مصادیقش. تحت شکنجه بهش گفته بودن که آقا بگو به رسول خدا ایمان نداری، ایشون هم گفت به رسول خدا باشه ایمان ندارم، اینا ولش کردن. تو آیه گفتن که اگه کسی این کار کرد اشکال نداره. بله دیگه، زبونیه به قول شما. آفرین. و اما این که رسول خدا فرمود خدا دستورت داده که اگر بار دیگر مجبورت کردن تو نیز همان کار را بکن، این جمله رو گوش بدین، این جمله حضرت علامه خیلی به نظرم قابل توجهه و خودم وقتی خوندم اولش دو سه بار خوندم که مطمئن شم جمله رو دارم درست میخونم. و اما این که رسول خدا فرمود به عمار که خدا دستورت داده که اگر بار دیگر مجبورت کردن که تو اعلان براءت کنی، تو هم باز این کار را بکن، با این که در آیه امری مخصوص به عمار نشده، شاید وجهش این باشد که استثناء صراحت در جواز دارد و با این صراحت دیگر جای امتناع از دشنام و خود را در معرض هلاکت انداختن نیست و این جواز با وجوب جمع می شود نه با اباحه. یعنی چی؟ یعنی حضرت علامه میگن از این روایت با دلالت این آیه ما اینو میفهمیم، نمیفهمیم که ببین میتونی دشنام ندی جونتو نجات بدی، میتونیم یعنی دشنام بدی جونتو نجات بدی یا دشنام ندی و کشته بشی. حضرت علامه میگن جواز نداره، از روایت حضرت رسول به صراحت برمیاد اینجور جاها اتفاقا باید جونتو نجات بدی. حالا بقا در اولویت از اون حرفاست که بعدن شما یه صحنه ای میرسه، یه جایی میرسه مثل کربلا. آفرین، خیلی حرف خوبی زدی. اتفاقا چند تا آیه بدتر هم همینو میگه. چنین نیست که شخص مختار باشد در دشنام دادن و سالم ماندن و در ندادن و کشته شدن، نه، بلکه واجب است دشنام دهد. این حرف علامه طباطبایی. حالا البته شما میتونید در قول علامه بحث داشته باشید و علما نظر دیگه بدن سر جاش. بالاخره داریم قول یه مفسر بالاخره عالم متقی رو میخونیم. حداقلش که جواز بود اولش هم ما همینو فهمیدیم. آفرین. این حرفی که آیه دکتر زدن که آیه کریمی هم همینو اشاره کرد که اتفاقا آیه بعدیه دیگه. یعنی اگر چند تا آیه دیگه برین جلوتر همین آیه واقعا وجود داره. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، شما باید رزق حلال مصرف کنین. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، یعنی اینا اکل حرام نباید بخورین. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. البته اگر داشتین گشنگی دیگه میمردین، اونجا اگه تعدی نمیکنید به قدر این که از مرگ نجات پیدا کنید اشکال نداره. بله خب، این اولا یه نکته خیلی مهم. پس از صرف جواز یه قدر این جلوتر که حرف حضرت علامه هم همینه، یعنی خب اول در مورد این نکته صحبت کنیم. الان یعنی چند تا مسئله داریم این وسط. مسئله اول، دین مبناش بر قلب و عمل به تبع قلبه. برای همین اگر کسی در یه جایی مجبور شه عملی مشرکانه و همراستایی با مشرکین انجام بده در حالی که قلبش مطمئن به ایمانه، اصالت با قلبش. این نکته اول، بذارمش کنار. نکته دوم، یه وقتی انسان در حالت اضطرار قرار میگیره، مثل ماجرای اکل، آدم مضطر میشه، هیچی هم نداره، دارم میمیره. خب آقا این زنده بمونه، خود شارع اجازه داده که آقا شما اینجا میتونی از این اکل حرام انجام بدی، یا طرف تحت شکنجه است، خود شارع اجازه داده که آقا اینجا جونتو نجات بده، جونتو از نظر من مهمتره. نکته دوم که اولا خود شارع شرایط اضطرار را به عنوان قاعده لحاظ کرده. اگر ما در چنین شرایطی اکل میته میکنیم یا مثلا به خلاف ایمان ظهور و بروزی داریم، چون شارع اجازه داده این کارو میکنیم، وگرنه به طور عادی همچین اجازه ای نداریم. یعنی اگر اجازه شارع نبود که آقا اکل میته کنید، ما اگه میمردیم هم بعد میمردیم، اکل میته نمیکردیم. پس اگر در شرایط اضطرار کسی یه عملی انجام میده که ظاهر اون عمل به خلاف در واقع جریان عادی احکامه، خلاف احکام عمل نکرده، شارع اجازه داده، به قاعده شارع عمل کرد. این نکته دوم که خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیستش که کسی فکر کنه در یه شرایطی میتوانیم به خلاف حکم خدا عمل کنیم. نه خیر، خلاف حکم خود خدا تعیین کرده، وگرنه من اجازه ندارم به خلاف حکم خدا عمل کنم. این برای اینکه کسی فکر نکنه یه بابی اینجا باز میشه که آقا دیگه خیلی خوب، اگر در شرایط اضطرار قرار گرفتی خلاف همه حکمای خدا میتونی عمل کنی. نه، ما اگرم به خلاف حکمی اینجا عمل کردیم، ظاهرا چون خودش حکم داشت، خدا خودش اجازه داده بود. پس اینجوری نیستش که اگر من در شرایط اضطرار قرار گرفتم میتوانم به خلاف حکم خدا عمل کنم. شما هیچ وقت به خلاف حکم خدا نمیتونی عمل کنی، هیچ وقت. بلکه خدا شارع مقدس یه جاهایی گفته آقا بقای عمر این آدم از نظر من مهمتره، خودش اجازه داده اکل میته کنی. خب پس جواز داده، من به قاعده جوازش عمل کنم. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی خود شارع جواز داده این کارو بکنی، که دیگه معنی نداره من برگردم بگم که نه خدا من حاضرم بمیرم ولی اکل میته نمی کنم. خب این دیگه چیز دیگه، این دیگه کاتولیک تر شدن از پاپه. آقا خود شارع میگه آقا من اجازه دارم میدم دیگه. دیگه اینجا که جا نداره آدم برگرده بگه نه آقا الا بالله، ببین من اصلا من نمیشه، من اصلا امکان ندارم، من حاضرم بمیرم ولی آقا بمیرم چیه؟ اگه خدا خداست که تشخیص داده من به قدر حیاتت لازم میدونم اینو بخوری دیگه. ما بعضی وقتا از خدا میخوایم متقی تر بشیم. نه خدا من الا بالله این کارو نمیکنم. خب بی خود میکنی، این معنیته دیگه، خودش دیگه.
وقتی خدا جواز داده و گفته اینجا حفظ جان تو برای من مهمتره، خب خدا وقتی میگه خدا خداست دیگه، اگه من عبدم باید طبق حکم خدا عمل کنم. پس این نکته سوم، اون جاهایی که خدا جواز به این ماجرا داده، به قول حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این جواز فقط یه اباحه ساده نیست، بر شما وظیفه است که اونجا جان تو حفظ کنی. یعنی اگر بعدن جون تو حفظ نکردی، گفتی آخ تو من ایستادگی کردم پای این ماجرا، دمم گرم، بعدن نمیان ازت تقدیر و تشکر کنن، میگن بی خود کردی، خودتو به هلاکت انداختی، خدا گفته بود این کارو بکن. ولی نکته چهارم، این نکته چهارمی یه ذره سخته، بعد شاید بریم بالا روش فکر کنیم، بریم بعدن بررسی کنیم. آها آها آفرین. نکته چهارم اینه که ولی شما یه صحنه هایی دارید مثل کربلا، خب اونجا هم تحت اون فشار خب میتونستید به امام حسین بگید امام حسین شما بیا به این قاعده این آیه عمل کن، یه بیعتی بکن، خودتون جونتون نجات بده دیگه، بعدن به قول شما هر کاری خواستی بکن. خب چرا امام حسین علیه السلام این کارو نمیکنه؟ چرا امیرالمومنین این کارو نمیکنه؟ یا اینجا مثالشو یکی از دوستان نوشتن توی مجازی که آقا تو سوره بروج، سوره بروج اینطوریه دیگه، طبق روایت سوره بروج که مؤمنین تمجید شده قرآنن، میگن تحت شکنجه قرار دادن اینا رو که دست از ایمانتون بردارید، اینا هم حاضر نشدن بردارن، اینا رو انداختن تو آتش سوزوندن، خدا هم تمجید میکنه از اونا. یا مؤمن آل فرعون در سوره مبارکه غافر، اون بنده خدا رو قطعه قطعه کردن، گفتن دست از موسی بردار، حاضر نشد دست برداره. آقا این چیه؟ این چیه؟ الان اینو چیکار کنیم؟ یعنی با مؤمن آل فرعون چیکار کنیم؟ با شهدای سوره بروج چیکار کنیم؟ با حضرت ابا عبدالله الحسین چیکار کنیم؟ اینا هم در شرایط سخت بودن، میتونستن به همین آیه عمل کنن که الا من اکره و قلبه مطمئن بالما، که قلبمون مطمئن به ایمان، یه بیعتی میکنیم از این ماجرا میریم بیرون دیگه، جونمون رو نجات میدیم، بعدن فرصت داریم علیه دشمن نقشه بکشیم، اقدام کنیم. از اینجا یه نکته ای فهمیده میشه، من نمیتونم منات اینو بگم، نمیدانم، اما یه چیزی فهمیده میشه که درسته این قاعده به صورت کلی وجود داره که آقا تحت فشار اگر یه نفر با قلبی مطمئن ولی ابراز کفر کنه اشکال نداره، درسته این قاعده، درسته کلیت این قاعده برقراره، اما در یه شرایطی ابراز کفر به ای نحوین اگر صورت بگیره ضربه مهلکی به جبهه حق وارد میشه، اونجا استثناء این قاعده است، اونجا در واقع استثناء این قاعده است، استثناء بر استثناء است، یعنی میشود استثناء بر استثناء داشته باشیم. آفرین. یعنی یه جاهایی هست که مرگ انسان بهتر از ایجاد یک بدعت در دینه، یعنی همون حرفی که از ابوعبدالله الحسین میزنن، میگن اگر من اینجا بخوام کتابیان بیعت بکنم یه بدعت در دین اتفاق میفته، مرگ من نسبت به بدعت دین البته اولا مرگ منه. یعنی اگر موضوع فقط مرگ یک انسان باشه، انسان خیلی جاها میتونه جونشو نجات بده با یه اظهار کفر، تقیه همینه دیگه، آقا تقیه کن جونتو نجات بده، اشکال هم نداره، اما یه جاهایی تقیه کردن ایجاد یه بدعت و انحراف در دین میکنه، خب معلومه که جان من از دست بره ضررش کمتر از اون بدعت در دینه، لذا اونجا استثناء در استثناء اتفاق میفته، که البته تشخیصش واقعا در ساحت ولی جامعه است، خیلی از موارد ما نمیتونیم تشخیص بدیم، لذا آدم حتما باید ولی رو داشته باشه که به اون مراجعه کنه، یعنی بعد بره ببینه امام حسین علیه السلام چی کار میکنه. آخه والا عبارت هایی که واسش اومده که شهادتش رو شامل میشه، یا مثل حبیب نجار، یعنی تا خود شهادتش رو تمجید کردن، حداقل ظاهر سیاق برمیاد که عملکرد اون بنده خدا رو تا انتها یه تأییدی روش بوده. چی؟ یه بار دیگه؟ ممکن بود مورد غفران هم قرار بگیره. آره دیگه، ارجح ظاهرا دومی بوده، اینجوری فهمیده میشه از سیاق آیات که این که ایستادگی کرده پای حضرت موسی و شهید شده ارجح بوده. حداقل میگم از ظاهر این فهمیده میشه. قاعده اول بر هماهنگی قلب است و عمل. استثناش اینه که در شرایطی که عمل آثار سختی داره مثل کشته شدن، در صورت اکراه از کفر و اطمینان به ایمان میتونه این عمل منطبق با اون قلب نباشه، اظهار کافرانه‌ای باشه. بله، استثناء بر استثناء اینه که در یه شرایطی اقامه دین الهی وابسته به این ابراز میشه و در صورت ابراز کافرانه یک زلالت گستردهی در دیگران به وجود میاد که تشخیص این خیلی با ما نیست، واقعا با ولی الهیه. بله بله بله. بله، مرتبه فهم و معرفت آدم هم در این زمینه نقش داره. بله همینطور، یعنی میشه به دلایل مختلفی تقیه اتفاق بیفته، برای جانشه، یه وقت باز همون تقیه برای حفظ اسلامه. یعنی میخوام بگم اینو داشتی میگفتی؟ آره، ولی این طرفم اینه، امام حسین علیه السلام ممکنه یه جا تقیه کنه. این میخوام بگم این امر باید به ولی شناخته بشه. این آیه عمومیت داره. یعنی چی؟ یعنی مؤمن به هر قیمتی خودشو به مهلکه هلاکت نمیندازه. یعنی مؤمن به یه تعبیری کیسه، به یه تعبیری زیرک، نه زیرک به معنی بدش. بالاخره حواسش هست که کجا خرج چه چیزی بکنه. چی؟ بله دیگه. آفرین. بله، شناخته مهمه و البته اثر اجتماعیش هم مهمه. ظاهرا در این موضوع اثر اجتماعی هم مهمه. بعضی جا سکوت کردن اهل ایمان انحراف گسترده ایجاد میکنه. به دلیل اون انحراف گسترده شما جواز سکوت نداری. بله بله بله، این واقعا تشخیصش با ولی خداست. ولی حالا میشود بعدن رفت بررسی کردید مناطای این چیه؟ یعنی ولی خدا در همچین جایی بر چه مبنایی در واقع تصمیم میگیره؟ مثل که الان میگیم دیگه، میگیم یکی از مناطاش منفعت و ضرر عامه است در امر هدایت. ولی واقعا مقوله پیچیده‌ایه. آره بدر. ولی آدم بعد اینجا جاییه که
باب خطرناکی رو باز میکنی آه. ولی خب ولی اساساً به این یه لحظه بحث شهیدش رو بذاریم کنار اصلا شهید رو بذاریم کنار بالاخره این نکته‌ای که دارن میگن اینجا بعد بهش پاسخ داده بشه واقعا بعد بالاخره اینو حلش کرد یعنی اینجوری نیست بله این که حتما اینا رو میخوام بله ولی بالاخره این ببینین وقتی این اساسا متن علامه طباطبایی رو برای این خوندم که بگم ماجرا فقط یه جواز ساده نیست بعضی جاها حفظ نفس اولاست یعنی واقعا مؤمن یک انسان با تدبیره قرار نیست در هر جایی و هر شکلی کشته شدن بهترین گزینه ممکن باشد. اگرچه روحیه شهادت طلبی بسیار روحیه ممدوحیه. شکی درش نیست. اما شهادت طلبی و این شهادت طلبی یعنی من آمادم جونم رو فدا کنم. این که این روحیه رو آدم داشته باشه خیلی مهمه. اما لزوماً همه جا اونجایی نیست که من باید جونم رو فدا کنم. هر موضوعی موضوعی است که باید جونم رو فدا کنم. این نکته قابل تأملیه. جان بعد اینجا رو گوش بده بعد بی احتیاطی نهد بکن بگو برد آفرین دیگه منم شما همینو من منظورم الان همین بود دیگه در همینو گفتم که درسته که ما میگیم بعد اونجا انسان تبعیت کنه از ولی واقعیتش اینه که در بعضی از موقعیت‌ها آدم در شرایطی قرار میگیره که ولی دم دستش نیست این تصمیمو بگیره مثلا این مثالی که شما در مورد مثلا بحث امر بالمعروف از منکر فرمودین مثلا این حالتی که این برادرمون میگه میگه آقا اصلا عمار نمیتونست اونجا فکر کنه که مثلا میگن آقا عمار با ایمانشونه اگر این یکی کوتاه بیاد بقیه هم سست ممکنه بشن آفرین و همین دیگه منم برام برای همین نکته گفتم که این باب یه بابی رو باز میکنه این موضوع که فارغ از بحث شهید و شهدا و جناب عمار و امثالهم ولی بعد اینو بالاخره نشست روش فکر کرد ببینید وقتی خدا این موضوع رو بابش رو در قرآن باز کرده یعنی که بندگان خدا باید این موضوع رو برین حلش کنین که بالاخره به قول شما اگر آدم رو دوره کردن توی کوچه‌ای گفتن که آقای فوشی بده من الان اونجا بعد صف وایسم شهید شم یا اشکال نداره اینو بگم و جونمو نجات بدم بالاخره کدوم اولاست خب حالا اصلا میخوام بگم ببینیم بالاخره این آیه داره نشون میده اون گزینه جزء گزینه‌های مورد نظر شارعه واقعا باید بریم اینو جوابشو در بیاریم من جوابشو نمیدونم یعنی واقعا نمیدونم چیه به من بگید میگم که میرم از یکی میپرسم و در اون شرایطم اگر که کسی نباشه بپرسم توسل میکنم به خدا ببینم بالاخره اون لحظه به چه جنبندی میرسم ولی حرفم اینه اصلا میخوام تو این جلسه اینشو بگم اینجوری نیستش که فکر کنیم بگین که الا بلا جوابش اینیه که هست نه واقعا در یه شرایطی مثل جناب عمار طرف دوش میبینید عمار کسی کمی نیست دا عمار جزء شهدای اسلامه ها عمار کسیه که بهش گفتن عین العمارا یعنی ما در مورد یه آدم معمولی صحبت نمی کنیم بعد نه اصلا شما بگید آقا بعدن عمار شده بابا پیامبر میگه این آیه در مورد توه اصلا این آیه اتفاقا در مورد توه عمار
اصلا نگران نباش، چه کار خوبی کردی. بعد پیامبر میگن دفعه بعدم اگر این اتفاق افتاد دوباره دشنامو بده آخه. یعنی پیامبرم یه جوری برخورد نمیکنن، میگن حالا این یه بار بود اشکال نداره. نه، حضرت علامه میگن دیگه، میگن پیامبر گرامی اسلام به عمار امر کردن، عمار دفعه بعدم در چنین شرایطی گیر افتادی دشنامو بده. خب بخواب این روایتو که نمیتونیم نادیده بگیریم، که اینو که نمیتونیم برداریم بگیم نه آقا مثلا حالا عمار یه کاری کرده بخشیدنش. آیه اینجوری نیست، نشون میده انسان مسلمان در شیوه ابراز کردن اعتقاداتش باید تدبیر داشته باشد. جایی اون اعتقاد باید ابراز بشه، یعنی یه جاهایی ابراز کردنش هزینه هایی داره که نمیصرفه به ابراز کردنش. البته شما من میدونم که وقتی این جمله رو میگی باب یه چیز خطرناکی باز میشه، و اونی که از فردا همه شروع میکنن ابراز خلاف ایمان کردن، بعدم میگن آقا من مجبور بودم. مثل که الان مثلا میری میبینی، جالبه، مثلا میری توی شرکت مثلا رفیقته میبینی آقا سر نماز نمیخونه، میگی چرا؟ میگه آخه اینجا نماز بخونیم مثلا برمیگردن آدمو مسخره میکنن. میگم بابا دیگه مسخره میکنن نمیکشنت که، خب نماز بخون. یعنی هم میبینی طرف به خاطر همینم تقیه میکنه، آدمو مسخره میکنن اگه من نماز بخونم. خب بکنن، نه نمیکشنت که، مسخرهت دارن میکنن دیگه. من میدونم که اگر این حرفو بزنیم باب خطرناکی باز میشه، از اینکه خب بعدن آدمو به راحتی دینو اجرا نمیکنن به هر بهانه واهی، اسمش هم میذارن تقیه کردیم. بی خود کردی تقیه کردی آقا جان، عمار رو زیر شکنجه داشتن میکشتن، این آیه نازل شد بی خود کردی. از اون طرف چی؟ آره حالا به قول شما دو تاشون رو کشته بودن، این سومیش بوده. از اون طرف بعدن یه جاهایی هم بعضیا صف وای میستن که جا داره بگه آقا جان عزیز من اینجا جایی اینقدر صف وای سادن نیستا. نمیدونم. حالا میگم من اصلا میگم آخه انقدرم موضوع حساسیه، انقدرم شهدا داریم که ایستادگی کردن و شهید شدن، و منم نمیتونم که قضاوت کنم، که من رسما نمیتونم، یعنی خیالتون راحت، اصلا چیزم نمیکنم، در حال مثلا چیزم نیستم، واقعا من نمیدونم. ولی بالاخره وقتی من یه همچین آیه‌ای رو میخونم و همچین روایتی از رسول خدا میشنوم، حداقل برای خودم این سوال مطرح میشه که اگر خودم در چنین شرایطی قرار گرفتم، همه دیگه که معذور و معجورن، اصلا تموم. هر کی شهید شد حتما کار درستی کرده، هر کی هم تقیه کرده حتما کار درستی کرده، اصلا به من ربطی نداره که. اما مشکلم خودمه. من اگر فردا نه آقای دکتر، روایت مستند بررسی شده شه دیگه، بالاخره نه من نه منظورم صحیح هاشه. در هر صورت الان چالش خودمونیم که آقا اگر ما در چنین شرایطی، همه اونایی که شهید شدن و اونایی که در واقع تقیه کردن همشون کار درستی کردن، اصلا من چی کار کنم؟ من اگر فردا توی کوچه بالاخره خفتم کردن، نه الان این خلاف قرآن نیست آقای دکتر، این اتفاقا منطبقه با آیه است. الان مشکل نه روایت رو نگفتم، من در عمل چی کار کنم. روایت که درسته، روایت با آیه منطبقه. بله چشم، حتما که همه قرآن رو بخونم. علا ای حالن، من و شما باید این مسئله رو حل کنیم بالاخره برای خودمون. در هر صورت باید تدبیر داشت. اینجوری نیست که به ای نحو امکان ایستادگی کردن درسته، اینجوری هم نیستش که الا بلا تقیه باید کرد. بل امرون بین الامرین، بین این دوتا یه امر وسطیه که باید اینو پیدا کرد. حکومت دوام پیدا بکنه. ببین خب اصلا من جواب سوالتو نمیدونم واقعا، بدون تعارف میگم ها، ولی یه چیزی دیگه ای رو میدونم، یعنی حداقل میدونم که نمیدونم، میدونی اونی که میدونم اینه، میدونم که دین اینجوری نیست که بگی چون ماها میفتیم بین این موضوعات و تصمیم گیری سخته، صورت مسئله رو پاک میکنیم. چیکار میکنیم سری؟ پاک میکنیم صورت مسئله رو، بگیم آقا الا و بلا تقیه نباید کرد، صف بعد وایساد، یا الا و بلا آدم جونش نباید به خطر بندازه. اینا همش قبوله. میخوام بگم خب اینجوری نیست دیگه، اینجوری نیست واقعا. بعضی جاها باید تقیه کرد، تقیه درسته. بعضی جاها باید وایسی کشته بشی و این کار درسته. بل امرون بین الامرینه. بعد شما میگی که آقا خب چجوری تشخیص بدیم؟ میگم واقعا خیلی سخته. من ترجیح میدم در اینجور موارد تا میتونم برم از یه کسی که بلده بپرسم. نمیدونم. یعنی اعتراف دارم میکنم به ندانستنم. اما اینو میدونم. دین اینجوری نیست که بگی این یکی رو انجام بده چون این وسط سخته. اتفاقا دین اومده برای اعتدال، یه وسطیه که درسته. بله. خب دیگه الان مسئله سر مواردی که شما گفتی دیگه. حالا اگه من یه جایی گیر کردم از کجا بدونم؟ باید به استثناء عمل کنم یا به استثناء استثناء؟ خب دیگه نه، الان موضوع حفظ اونا رو که گذاشتم کنار، ماجرا مثل اون بنده خداست که زیر شکنجه است اگر بگه ولش میکنن وگر نکشته میشه. در موارد غیر که اصلا به قول شما در مورد اینکه مسخرت میکنن و اینا که اصلا جایز نیست. نه الان مشکل برای در سر استثناء و استثناء استثناست. کدومشه؟ الان مشکل سر تشخیص این دوتاست. خب باشه، اون یکی حالت سوم که اینجا ولی نباید این کار کنیم، باید پاش وایسی، اون کجاست؟ از کجا تشخیص بدیم؟ مثل اون موارد شهدایی که شما گفتی دیگه. شما میگی که آقا از ظاهر آیه این فهمیده میشه که اگر حساب جانه اجازه داری که اون اظهار رو داشته باشی، مگر جایی باشه که ولی بگه این کارو نکن. شما قاعدهشو اینجوری میکنی. خوبه این، خوبه این جمله شما از همه به ظاهر آیه نزدیکتره که آقا ظاهر اینه، اصل یعنی جمله‌ای که حالا آقای خداوند لو میگن اینه که واقعا هم در نگاه اول به ظاهر نزدیکتره. یک، اصل بر این است که عمل و باور انطباق داشته باشد. دو، فقط در موردی که حفظ نفس مد نظره، یعنی حفظ جان مد نظره، ابراز به خلاف قلب در صورتی که اطمینان دارید اشکال نداره. سه، اگر ولی در جایی ابراز بکنه که این کارو نکن، میشود اون کارو نکرد. بعد خب وقت سوال ایشون میشه که آقا اون بقیه اونا که شهید شدن اونا یعنی کار خوبه رو نکردن دیگه. اینجا اونجاییه که من میگم نمیدونم، ولی اون چیزی که من برای خودم میفهمم مثل همین جمله‌ای که شما فرمودی، یعنی اون چیزی که آدم برای خودش میفهمه اینه که آقا در مورد حفظ نفس جایز شمرده شده است که انسان جانشو حفظ کنه و خلاف قلبش اظهار داشته باشه، مگر در جایی که ولی بگه آقا نه این کارو نکن. یه مگر ولی خب در غیر از اون ماجرا، خب جواز ظاهر کلام اینه که جواز بر اینه دیگه. آخه خب چیکار کنیم با ظاهر آیه؟ خب دیگه چیکار کنیم که اینجوری گفتن؟ حالا بعد نمیدونم والا. آها الان این چیزی که ولی تو داری میگی، آخه باید یه قرینه ای داشته باشیم ازش. خیلی خوب دیگه، من که دارم میگم نمیدونم که برادر. در اصل ظاهر آیه آخه اینه، ظاهر آیه رو که نمیتونم کنار بذاریم که، ظاهر آیه اینه. حالا حرف شما رو میفهمم، اما حرف شما رو هم نفی نمیکنم، وای نمیستم صرف بگم آقا نه ظاهر آیه اینه، نه میگم بعد یه جایی از یه آیه ای، از یه روایتی، یه قرینه ای، یه قاعده دیگه ای پیدا کنیم که بیاد اینو نسخش کنه، یا حالتی برای این بذاره، یا قاعده ای برای این بذاره. مشکلم ندارم اینه که همچین رو پیدا کنیم، با کمال ایمان میپذیرم، یعنی الان استبعاد ندارم بگم نه آقا الا بالله اینجوری نیست، دارم میگم این آیه حداقل در ظاهرش اینطوریه، ممکنه واقعا یه آیه پیدا کنه اینو نسخ کنه، اصلا یه روایتی پیدا کنیم یا نه حالت استثنایی اینو تبیین کنه. عشق واقعا قبول میکنم، این منم خوشحال میشم اونو پیدا کنیم راستشو بخوای، ولی حالا این برشو یه ذره بهش فکر کنیم، میدونین حالا انشالله تا اون پیداشه اینو فکر کنیم. اینجوری نیست که تحت هر شرایطی مرگ و جان دادن اولا باشد. حالا من دستام بالا، سرم هم کج، نمیدونم جاش کجاست، منم بلد از بی سوادیم دارم اینو اینجوری میگم، ولی بالاخره این چشم از نمیتونم بگم از کم تقوایی، اعتراف که نمیتونم بکنم، ولی خب چشم، بله بله چشم. علا ای حالن به این فکر کنین، بذارید این صورت مسئله باز باشه که جا داره به این موضوع فکر کنیم، این از این موضوعات نیست که ساده کنارش رد شیم، خب این مهمه دیگه. حالا بریم ببینیم آیه روایتی، آیه جایی از عالمی حتی مناطی پیدا میکنیم اینو برای ما مشخص کنه. بعد من صدا تو نمیشنوم، بعد سب کن آیه دکتر. نه دیگه ما باید عبد خدا باشیم. بله بله بله، اقامه دین خدا، دارن میگن ما چون عبدیم اقامه دین خدا بر ما واجب شده. بله حالا این حرف هم بود که اولی زدیم دیگه، ایشون میگه که آقا اگر دیدی این در واقع تقیه نکردنه و جان دادنه، جان رو فدا کردنه، موجب یه نصرتی در دین الهی میشه یا جلوی انحراف رو میگیره، شاید از جمله مواردی باشه که جواز داشته باشه. باز حرف نه تشخیصش، ولی باز سخت خدا وکیلی، چون مثلا اونجا به قول ایشون همینو میگه، یا عمار میتونست بگه آقا صف پایسا تا اینا، سخته دیگه. در هر صورت این سوال سخته رو باید حلش کنیم، میدونین نمیتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم، باید حلش کنیم. هنوز از وقتی این آیه رو خوندم درگیرم که همچیزی رو پیدا کنم، ببینم یه آیه دیگه داریم اومده باشه اینو حد زده باشه معلوم کنی، که حالا به قول آیه دکتر بس صبر کنین کل قرآن رو بخونم بهتون بگم که ببینم این چجوری میشه. حالا اینو تا اینجا داشته باشین، ولی یه جمله آیه بعدی میگه، اون جمله خیلی مهمه. این اگه این مسئله رو تا اینجا نتونیم حل کنیم، یه چیز دیگه ولی در موردش میتونیم بگیم. ما تا آیه 109 خوندیم، حالا بیا آیه 110 رو بخونیم. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. آقا شما در یه شرایطی قرار گرفتین، فشار خیلی سنگینی داره ایجاد میشه، جوری که شما اظهار کنی کفر رو، خیلی خوب تا اینجاش قبول، از آیم از همون ظاهر آیم استفاده کردیم که اشکال نداره، ولی خب نمیتونی در اون شرایط بمونی. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، خب شرایطتو تغییر بده دیگه، گیریم باشه،
در یه شرایط فشار و شکنجه و خفقانی قرار داشتی، به خلاف ایمانتو اظهار کردی. اینم طبق آیه مورد غفران خدا قرار گرفت، سلمنا، تا اینجاش هم قبول. ولی نمیتونی تو اون شرایط بمونی دیگه، حداقلش اینه که هجرت کن، خودتو از این حالت خارج کن دیگه. نمیشه که خوش بگذره بهت بگی خب دیگه حالا ما شرایط که تغییر است دیگه، ما هم تو این شرایط میمونیم دیگه، اشکالم نداره دیگه. آقا خوش برو موقعیتت عوض کن، هجرت کن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اگر در مطلب قبلی تردید داریم که آقا اینجا جای اظهار کفر هست یا نیست، تقیه میتونیم بکنیم یا تا پاتای جان باید بیستیم، علا ای حالن هرچی که هست، آیه بعدی دیگه جدیه دیگه. آقا بلند شو هجرت کن دیگه، تو این شرایط که نباید بمونی که. مثل این که طرف قرار بود به اندازه‌ای که جانشو نجات بده اکل میته کنه، بعد خوشش اومد همینطور داره اکل میته میکنه. آقا قرار بود به اندازه‌ای که جونتو نجات بده اکل میته کنی، بعد دیگه برو یه دو غذا پیدا کن. میخوام ما که دیگه چیزی پیدا نمیکنیم، بشینیم اینجا هی اکل میته کنیم، صبونه، نهار، شام. آقا شما یه اکل میته کردی، جونتو نجات دادی، بعد بلند شی بری دیگه، راه بیفت برو یه جایی که به یه چیزی برسی. نمیتونی وایسی سر جات بگی خب من سر جام وایسم دیگه، حالا صبونه که خوردم، نهارم هستیم، شامم هستیم دیگه. نه دیگه آقا، خوردی جون گرفتی، پاشو برو، برو برس به یه جایی بالاخره. حالا اون که دیگه بماند، این دیگه چیزیه که دیگه از این نمیشه کوتاه اومد. آدم ها حق ندارن بقای بر تقیه داشته باشن، بقای بر اکل میته داشته باشن، این کار دیگه نمیتونن بکنن. حداقل اینه که شرایطت عوض کن، از اون حالت بیا بیرون. آدم ها حق ندارن بقای بر این حالت داشته باشن. این دیگه نکته مهمیه، اینو دیگه کسی نمیتونه در بره. بعد این موضوع این بابو باز میکنه که آدم ها شروع کنن اعمال خودشونو توجیه کردن. طبق این حرفی که زده شد، آدم ها باب توجیه باز میشه دیگه. چرا این کارو نکردی؟ فشار و خفقان بود. چرا اینجوری شد؟ باب توجیه باز میشه دیگه. این آیه بعدی هم به نظرم برای اینه که باب توجیه رو ببنده. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. یه روزی میرسه هر نفسی شروع میکنه به توجیه کردن و دفاع کردن از خودش. تجادل عن نفسها، یعنی از خودش شروع میکنه دفاع کردن، سر خودش شروع میکنه جدال کردن، بحث میکنه که خودش رو تبرئه کنه. و توفا کل نفس ما عملت، نتیجه، چون خدا از نیتش خبر داره، از عملش خبر داره، اصلا دفاع کردن نمیخواد، بی خود داری از خودت دفاع میکنی. اصلا ما این حرفا رو نزدیم کسی از خودش دفاع کنه، ما این حرفا رو زدیم بری تشخیص بدی، طبق تشخیصت عمل کن. حالا شما تشخیص دینه تقیه کنی، به تشخیص دینه. شما تشخیص دینه ایستادگی کنی، باشه اشکال نداره، به تشخیصت عمل کن. ببین این حرفو میشه زد دیگه، میگم آقا هر کسی به اون چیزی که تشخیص میده مکلفه دیگه. بله دیگه، اون که درست، بر فرض این که داره فکر میکنه درست داره تشخیص میده. آقا شما تشخیص دادی تقیه کنی، مثل جناب عمار سلمنا، شما تشخیص دادی وایسی تا کشته بشی، مثل سمیه سلام الله علیها مادر عمار، باشه شما اینجوری، به تشخیصت که آنچه حق است عمل کن، نه اینکه از آنچه خودت میخوای دفاع کنی. من دلم میخواد خودم رو نجات بدم، اسمشو گذاشتم تقیه. ببین پیش خدا که نمیشه از این ادعا در آورد، که مردمو میشه با این حرفا گول زد، خدا رو که معاذ الله نمیشه گول زد که. لذا ما اگه این حرفو میزنیم نمیخوایم، یعنی دارم از جانب خدا میگم، میگم اگه خدا کنده ها میفهمد، اگه این حرفو دارم میزنم نمیخواد باب توجیهو باز کنه، که خدا وکیلی برو تشخیص بده. تشخیص دادی بعد جونتو نجات بدی، تشخیص دادی بعد وایسی تا کشته بشی، ولی تشخیص بده چی حقه، نه اینکه اون چیزی که دلت میخواد و غالب کنی به اسم حق. چون تو روز قیامت دفاع کردنت به هیچ دردی نمیخوره، تکلیف روشنه، این عملتو بهت برمیگردونن، اصلا لازم نیست دلیل بیاری. ببین تو دنیا برای دیگران میشه دلیل آورد، در قیامت جای دلیل آوردن نیست. تو دنیا میتونی عملتو برای خانوادت و اینو برای حتی برای رسول خدا عملتو توجیه کنی، ظاهرا قیامت از این خبرا نیست، جای توجیه کردن نیست، این عملتو بهت برمیگردونن. زیرابی رفتی همون کارو باهات میکنن.
خب شما یه چیزی می‌خواستین بگی. خیلی. این آیات از آیه 112 این موضوع ادامه پیدا میکنه، میره تو همون مثال اکلمیته. و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. در واقع چیو داره مثال میزنه؟ کفر بعد از ایمانو، یعنی ادامه همون آیه بالاست، میخواد یه نمونه کفر بعد از ایمانو مثال بزنه. خدا مثال میزد، مثال زده براتون یه قریه ای رو که اینا مؤمن بودن، در امنیت بودن. حالا مؤمن بودن نه، کانت آمنتن میشه در امنیت بودن، امنیت داشتن، مطمئن بودن، آرامش داشتن، رزقشون هم از هر جایی براشون میومد، یعنی بهرمند بهرمند بودن. که مثالش میشه همون مکه. مکه اینجوری بود دیگه، مکه قبل از بحث اون جدال با پیامبر و اینا، خب شهری بود که در امنیت کامل بود، چون خانه خدا اون ماجرای اصحاب فیل واسش اتفاق افتاده بود، هیچکی به کاروانای اینا تعدی نمی‌کرد. بعدم هر چی خلاصه رزق و اینا بود از همه جا برای اینا میومد، چون میومدن برای بوتا خلاصه و برای خانه خدا اینا میومدن مثلا قربانی میکردن، همش میرسید به این مردم مکه، مثلا آرامش بود در اون شهر. فکفرت به انعم الله، بعد اینا چیکار کردن؟ کفر ورزیدن به نعمت خدا. خیلی نعمت خدا بود دیگه. خدا در سوره قریش هم میفرماید که فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خب خدا اینا رو به این آرامش و امنیت رسوند، نگرانیشون رو برطرف کرد، رزقشون رو رسوند. خب اینا بعد ایمان می آوردن به نعمت الهی، کفر ورزیدن. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خدا هم لباس گرسنگی و خوف رو به تن اینا کرد، گفت ای اینجوریه، حالا بذارید یه مدت طعم خوف و جوع رو بچشید، طعم گرسنگی و عدم امنیت رو بچشید. که به لحاظ تاریخی میگن که بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام که اصلا آیات آیات هجرته، دیگه اون آرامش رو مکه به خودش ندید. دیگه وقتی اون دعوایی با پیامبر شد و پیامبر اومد بیدون رو مدینه شکل گرفت، دیگه به کاروانای اینا حمله می کردن، حتی نمی اومدن مثل قبل به بتای اینا خلاصه قربانی کنن، شرایط مکه ریخ به هم. یعنی این یه مصداق داره که خود شهر مکه است، بعد از اینکه کفر ورزیدن اون امنیت و اون بهرمندی رو از دست دادن، لباس جوع و خوف خدا به تن اینا کرد. ولقد جاءهم رسول منهم، یه رسولی برای اونا اومد که اونا رو از این وضعیت نجات بده، رسول خدا. فکذبوه، اینا همون رسول هم حتی تکذیب کردن. فاخذهم العذاب و هم ظالمون، پس عذاب اینها رو گرفت، عذاب اینها رو دربر گرفت و اینا در واقع خودشون ظالم بودن، به واسطه ظلم خودشون اتفاق افتاد. فکلو، این فافای نتیجه است برای عبارت های برای همه قبلی ها، یعنی کسی بعد ایمان کافر نشه، درست شد؟ اصل حرف بالا این بود دیگه، اینه که الان پای تخته نوشتم. حالا اون مورد استثناء رو که با هم بحث کردیم، این استثناء رو دوباره بذارید کنار، برگردیم به اصل آیه. آیه میگه کسی بعد از ایمان کافر نشه، وگرنه یک چرخه باطل زلالت رو طی میکنه تا بره به عذاب. مثل اون قریه ای که امنیت داشتن، مطمئن بودن، رزقشون رسید، کفر ورزیدن، در یه چرخه باطلی افتادن تا هلاک شدن. پس فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آن چیزی که حلال و طیب است مصرف کنید. هر چیزی رو خدا براتون حلال کرده اونو مصرف کنید، و البته هر چیزی رو خدا حلال کرده حتما طیبه. اصلا خدا طیبات رو حلال کرده، اصلا خدا چیزی رو حلال کرده که طیب باشد. این همون حرفیه که اوایل سوره وقتی در واقع میخوندیم گفتیم که امرهای الهی تکوینیه، امور تشریعی خدا در واقع تکوینیه، یعنی چون در تکوین این پاک و طاهر است خدا حلالش کرده است.
اینجا خیلی
فکلوا مما رزقکم الله واشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون. آی کسایی که خدا رو عبادت میکنین، فقط خدا رو میپرستین، فقط حلال بخورید و حلالم خوردید شکرشو به جا بیارید. یعنی فکر کنم من الان غذای حلال خوردم، خب با این حلال چیکار میکنید؟ الان من این حلاله میخورم، یه وقتی خب خوردن حلاله، یه وقتی خب خوردی چیکار کردی باهاش؟ با اون چیزی که خوردی، با اون چیزی که مصرف کردی چیکار کردی؟ خرج چه چیزیش کردی؟ شکر کن دیگه. بله بله، چای رو خیلی اصلا کار درستی نیست. انما حرم علیکم المیتة. من بردارم چون آی دکتر میگن تبلیغات نکنید، بردارم که برم زیر بخورم. انما حرم علیکم المیتة و دم و لحم الخندیر و ما احل لغیر الله به. خدا اینو حلال کرده، یه سری چیزا رو چیکار کرده؟ حرام کرده. میته مردار حرامه، خون خوردنش حرامه، گوشت خوک حرامه، اون چیزی که برای غیر خدا ذبح شده باشه اینا حرامه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. این هم حرفی که بالام زشه. حالا البته اگر شرایط اضطرار شد، یه کسی بدونی که تعدی کنه، یعنی فقط به اندازه نجات جانش نه بیشتر، از این بخوره، البته اشکال نداره. خب دیگه این همون بالایی است دیگه. این قاعده نشون میده، قاعده ایه که چه در خوردن چه در حفظ جان در مورد ایمان و کفر این صادقه، به اندازه حفظ جانت اشکال نداره. بله نفهمیدم الان چی گفت، سوالو متوجه نشد. تو سوره مائده احکام اکلو که گفتن، همه احکامو در سوره مائده جمع‌بندی کرد. خب نه، اگر آیه اکل حرامو در سوره مائده بخونید، مواردش خیلی بیشتر از ایناست، کاملش کرده واقعا. الان آیه اکل حرامو اینجا ببینید، تو سوره مائده منخنقه و نمیدونم موارد متردیه و اینا داره، یعنی کامل کرده حکمو واقعا سوره مائده. تو سوره نحل 4 تا گفته، مائده مفصل تفصیلش داده، حکمو کامل کرده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. بابا اینجوری نباشه که حلال حرام بیفته سر زبونتون، بعد به سلیقه شما حلال حرام بشه. اتفاقایی که الان میفته، الان از این اتفاقا میفته، اما به سلیقه خودشون. آقا این که حلال حرام نیستش که، این که حلال اینجوری نیستش که، برای خودشون حلال حرام میکنن. جالبه، خدا گفته آقا این حرامه، آقا نه اینجوری نبوده که، برای نه هم کثیفی تمیزی گفتن، تمیز حلاله، شرطی به تمیزی کثیفی داره، حکم حکمه دیگه. من که نمیتونم از جانب خودم هازا حلال هازا حرام بکنم که. لتفترو علی الله الكذب ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولهم عذاب علیم. این کاری که شما میکنید این افتراست، این افتراه، راه به فلاح هم نمیبره. این که آدم ها از جانب خودشون به تشخیص خودشون به صلاح خودشون حلال حرام میکنن، آقا ربا رو حلال میکنن، طرف ربا هم داره میده، بعد میگن نه چی، مثلا میگن خدا خیرش بده به دادمون رسید. خدا خیرش بده به دادمون رسید، ربا رو حلال نمیکنه آقا جان. آخه من خیلی در تنگنا بودم، خیلی در سختی بودم، خدا خیرش بده در اون شرایط به دادم رسید، به من کمک کرد. بابا این حرفا ربا رو حلال نمیکنه. حالا الان بانک یه حکمیه، بعد متخصص بگه. بانک
بانک، آخه بانک داره مشارکت میکنه، یه پولی میده برای یه چیزی، مشارکت هم میگیره. چی؟ نه مشارکت نمیکنه. در مشارکت قاعده وجود داره که با هم دیگه دارن یه کاری رو میکنن، با هم ضرر میکنن و با هم سود میکنن. خب حالا میگم دیگه، اینش احکامش بچه، اگر اینم جزء این موارده اونم همینطور فرقی نمیکنه. نه دستمون به کسی نمیرسه. اگر اشکال داره من شما نباید پولمونو تو بانک بذاریم، نازمیست دستت به کسی برسه. یعنی اگر حرامه من و تو نباید پولمونو بذاریم دیگه، یعنی اجراش با خودمونه، اجراش که با کسی نیست که. حالا میخوام بگم ببینید اینا که مشارکت و مضاربه و امثالهم، ببین اینا باشه. آقا اینا حرف آقای دکتر اینه که بالاخره این یه حرفیه که متخصص باید نظر بده. راستم میگن که ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، مسائل اقتصادی متخصص خودشو میخواد، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم که. ولی الان حرف یه چی دیگه است. میگم مثلا شما فکر کن رفتیم به متخصص هم مراجعه کردیم، گفت آقا حرامه، ما که تابع حکمیم دیگه، ما که از جانب خودمون. این حرف اینه که ما که نباید از جانب خودمون بگیم که، چه در حلال چه در حرام. اومدیم متخصص گفت حلاله، ببین من و شما که نمیتونیم بگیم آقا من احساس میکنم نیست که. ببین الان حرف این آیه اینه، این که تشخیص بدن بانک حلال حرام یک حرف عالمانه است. ببین ما باید بدونیم در حیطه تشخیص، منم تشخیص نمیدم و نمیدونم، چون من که متخصص امور اقتصادی نیستم که، اما حرف اینه من نباید به زبون خودم اینا رو بگم. الان اشکال اینجاست، این چیزی نیستش که حالا اصلا حالا دیگه اینا حالا توضیح داره واقعا. یعنی میخوام بگم موضوعاتو ساده انگارانه برخورد نکنیم واقعا. حرف الان ولی اصلا این نیست، حرف الان دقیقا اینه، کار من و شما نیست اینا رو تعیین کنیم. من احساس کنم بانک حرامه، بعد حلال خدا رو حرام کنم، میگم نه آقا حرامه، این چه حرف. آقا مگه شما متخصصی؟ شما تشخیص دادی. از اون طرفشم نه آقا اینا حلاله، حرام نیست که. ببین کار زبون من و شما نیست، چیزی نیست که بر زبان من و شما بیاد. بالاخره متخصص داره، متخصص میشینه حکم میده، هر چی هم حکم داد سلم نا. اگه گفت آقا بانک حرامه، عمرن من و شما حق نداریم یک قرون پول توش بذاریم. اگرم گفت حلاله، دیگه نباید راه بیافتیم دور بچرخیم بگیم حرامه حرامه. آقا این اشتباس حلال حرام خدا. آخه بعضیا فکر میکنن اگر راه بیافتن بگن حرامه حرامه خیلی تقواشون رو نشون دادن. آقا این خبرا نیست، حلال حرام خدا رو در هیچ شرایطی شما حق نداری جابجا کنی. نمیتونی اگر یه چیزی حلال حرامش کنی. اگر زد و متخصص مجتهد فقیه برگشت گفت آقا بانک حلاله، شما حق نداری راه بیفتی بگی حرامه حرامه. ببینی هر دو برش غلطه، هر دو تا کار غلطه. بالاخره احکام شرعیه صادر کردن، همین بانک براش عقود شرعیه صادر کردن، بعد بردن پیش مراجع تقلید، از مراجع تقلید جواز گرفتن واسش. من نمیدونم چرا ما زود دوست داریم جو را بندازیم در مورد موضوعات، خوشمون میاد. نمیخوام بگم حالا یعنی چیزها، یه دست علما مخالفن، باشه آقا بالاخره شما مرجع تقلید دارید میپرسی دیگه، اما اینجوریه که فکر کنم پشت بوته در اومده که این بنده خدا حکم شرعیه واسش دادن، خدمت همین از دای بهجت و امثالهم رفتن جواز گرفتن. اصلا نظر فقهی حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه در مورد مشارکت این بوده که تعیین سود ثابت اشکال نداره، حتی در مورد مشارکت بین نفرها. چی؟ نه سود آخه آقایون فکر میکنن چون سود ثابته اشکال داره. حضرت آقای بهجت اتفاقا از جمله مراجعی بودن که سود ثابت رو در معامله طرفینی، در مشارکت دوتا فرد با هم، بله جزء چیزاییه که جزء مطالبیه که شاهد داره، جزء عقود اسلامیه. ببین میخوام بگم خواهشن تو رو خدا جوگیر نشیم، ما خوشمون میاد کلن جوگیر شیم، زود بذاریم سر یه چیزی بگیم نه این اینجوریه. آقا همونقدر
همانقدر که حرام خدا رو حلال کردن اشکال دارد که طرف ربا رو بره حلال کنه اشکال داره، حلال خدا رو حرام کردن هم اشکال داره. اینجوری نیستش که اونورش اشکال نشه باشه بعد اسمشو بذاریم انقلابیگری، را بیفتیم شروع کنیم داد و هوار کردن که آقا این چه وضعشه اینطوریه. آقا بالاخره این یه موضوع تخصصیه، همون اول انقلاب اسلامی آقایون این موضوع رو بررسی کردن، براش عقود اسلامیه رو آوردن، بعدم رفتن خدمت مراجع تایید گرفتن براش، بعد رفتن شورای نگهبان انطباقش با اسلام تایید شد. حالا یه عالم دیگه میاد حکم دیگه پیدا میکنه، سلمنا به دیده منت رو سر ما جا داره، قبولم هست، عالم فقیه تشخیص داده. این نیست که یکی یه حکم پیدا کنه را بیفتیم الا بالله، انگار که مثلا بقیه که حکم دیگه ای دادن بندگان خدا فقیه نبودن، متقی نبودن، عالم نبودن، جوگیر شیم را بیفتیم بگیم آقا نه اینو اینجوری کنید. آقا شما حق نداری حلال خدا رو حرام کنی، اینجوری نیست. اگر واقعا حکم اسلام اینه که این حلاله، حلاله، حق نداری را بیفتی بکنیش حرام. ببین باید تقوا داشته باشی دیگه. ما ولی خوشمون میاد اصلا جوگیری رو دوست داریم. الان دیگه افتادیم رو دوره این که الا بالله بانک فلانه، بعدم جیغ میزنیم داد میزنیم، بعد فکر میکنیم مثلا با این کارا اسلامو نجات میدیم. کجا اسلام از تند روی نجات پیدا کرده؟ آقا اسلام قاعده داره، تو همه چیز همینطوریم، در مجازات کردن همینطوریم، در این چیز همینطوریم. آقا اسلام قاعده داره، قصاص شرط داره، تشخیصش حالت داره. یهو از اون طرف همه رو ببخشین، همه رو اعدام کنین. آقا چرا جوگیر میشی؟ اسلام قاعده داره، اگه طرف رو باید اعدام کرد اعدامش میکنن، اگه نباید اعدام کرد نباید اعدامش کنن. اینجوری نیستش که آدم ها جوگیرشن. ما در مسلمان بودنمون به شدت جوگیر بازی در میاریم، چه در بخششش چه در قصاصش. بالاخره قاعده داره اسلام، کاری ندارم به اختلافات در فهم ها، سر جاش، اما اسلام قاعده داره، قصاصش قاعده داره، حلال و حرامش، رباش، مشارکتش، مضاربش قاعده داره. اینجوری نیست سر زبونا که الان من و شما بشینیم چهار کلمه مطلب شنیدیم از اینترنت، دو تا حرفم شنیدیم از فلان عالم، بعد جوگیر شیم بیم وایسیم شروع کنیم صحبت کردن. آقا مگه اینطوریه؟ موضوعات تخصصیان، سیاست خارجی تخصصیه، اقتصاد تخصصیه، موضوع احکام حقوق و دیات و قصاص یک امر تخصصیه. حتی این که آقا نمیدونم فلان اتفاق افتاد، در مقابل فلان اتفاق چه موضعی باید اتخاذ کنیم به صورت جهانی، یک امر تخصصیه. این نیستش که سر زبون من و شما باشه بگیم آقا فلان کاری که کردیم کار خوبی کردیم، این کاری کردیم کار خوبی نکردیم. آقا اینا امور تخصصی، یعنی اینجوری نیست، خدا میدونه ها. ما حق نداریم در عبودیت خدا جوگیر شیم. بعضیا از اون ور میافتن، بعضیا میرن از اون طرف میافتن، فکر میکنن مثلا ایمان داشتن و عابد بودن و مجاهد بودن و انقلابی بودن اینیه که در هر چیزی تندشو برن. نه آقا اینجوری نیست بابا. یه جاهایی تقیه، مثلا این آیه رو بر چی دارم میخونم بابا؟ تقیه گفته شده تو آیه دیگه. حالا ما به این نتیجه نرسیدیم حدش کجاست، قبول سلم نامیریم مطالعه میکنیم، ولی بدون این آپشن وجود داره. آخه بعضی ها یه همچین میرن انقلابی میشن، تمام این گزینه ها رو سوخ میدن میره. بله لا تقف ما لیس لک به علم. خب پس به زبون نیست، به جوگیری نیست. من لذا برای ختم جلسه یه بار دیگه برگردم اون آیه بالا رو بخونم که این آیه ها به اون برمیگردن. این آیه 101 رو یه بار دیگه با هم دیگه بخونیم، 101، چون این گفتم آیه های بعدی برمیگردن از این آیه 101 داره ادامه پیدا میکنه. و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتن بل اکثرهم لا يعلمون. آقا بارها میشود آیه‌ای بعد تبدیل بشود به آیه دیگر، حکمی تبدیل بشود به حکم دیگر. یه وقت حکم اینه که تا پای جان بیست، یه وقت حکم اینه که برای حفظ جونت البته این کارو بکن،
یه وقت حکم اینه که این اکل رو انجام نده، یه وقت حکم اینه که آقا این اکل رو انجام بده، اشکال نداره. اینا تعارض نیست، اینا پویایی دین در زندگی است. اذا بدلنا آیتا مکان آیه، بله بله بله، این سوره بقره است که اگر یه آیه رو نسخ کنن بهترشو میارن. بله عرض کردم سوره بقره است. این که هیچ آیه رو نسخ نمی کنن مگر این که خیرم منها، بهتر از اونو میارن. ولی این آیه 101 سوره نحل رو باید بهش عمیقا فکر کنیم. دین یک حقایق ثابتی داره و یک جلوه های متغیر، یک محکماتی داره، یک متشابهاتی. این نیستش که متشابهات و بابش رو ببندین بگین همیشه باید تا پای جون داد. نه آقا اینجوری نیست، یه وقت باید جون داد، باید تقیه کرد، یه وقت باید اکل حرام نداشت، وقتی اکل حرام به قدر اضطرار جایزه. دین انعطاف داره، دین پویایی داره، نمیشه باید با تعصب پویایی دین رو ازش گرفت. نمیشه به اسم عابد بودن، مجاهد بودن، انقلابی بودن جلوی تنفس دین رو گرفت، اعتدال دین رو گرفت. بله البته این موضوع میتونه یه بابی رو باز کنه، یه عده ازش سوء استفاده کنن. من اینو میدونم، آیه خودش اینو گفته. یه عده میتونن بعدن به بهانه این موضوع سوء استفاده کنن، جلوی اون جایی که باید بایستن کوتابیان. البته این که ببخشید که این که یه عده‌ای میتونن سوء استفاده کنن دلیل نمیشود که اصل قانون رو زیر پا بذارین. باید تفقه پیدا کنیم جلوتر، بعدن میبینین جلوتر تو آیه میاد، ما باید تفقه پیدا کنیم، باید فقاهت پیدا کنیم در دینداریمون، باید عمیق بشیم در دینداری، هم سوء استفاده نکنیم، هم این محل رخصت های دین و این مکان تبدیل آیه به آیه رو بشناسیم. بله چو نه دیگه، میگم خود همین آیات دیگه، میخوام بگم خود خدا جلوتر اشاره میکنه که این ماجرا میتونه موجب سوء استفاده قرار بگیره، که تو جادل و عن نفسها دیگه، یعنی طرف میره بعدن خودش دفاع میکنه، بعدن همینو بهانه میکنه. آدم ها بعدن همینو بهانه عمل کردهشون میکنن دیگه، این از سیاق آیات میگه، ولی دلیل نمیشه. آدم ها چون سوء استفاده میکنن که نباید قانونو برداری که. بله خدا انشالله ما رو از انسانهای فقیه قرار بده و با بصیرت که متوجه جلوه های مختلف حکم در بسترهای مختلف زندگی هستن و حکم رو متناسب آنچه، منطبق با آنچه خدا میفرماید در هر لحظه پیاده میکنن و در هر حالتی عبد خدا هستن، ولی یک عبد متفقه، یک عبد فقیه، یک عبد با بصیرت. خدا ما رو از بندگان با بصیرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.